الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از مطالب بسیار مهم قرآن بیان نکات و اوصاف و علائم و نشانه های پاکان عالمه. البته از بیان وضع ناپاکان هم قرآن کریم ساکت نیست، اما بیشترین نکاتی که در قرآن مجید مطرحه در رابطه با خوبان عالمه، در رابطه با پاکان عالمه، در رابطه با کسانی که در حوزه ایمان و عمل صالح مقام شایسته‌ای رو داشتن. و همه این اموری هم که در رابطه با اونها مطرح، محصول معرفت اونهاست، محصول شناخت اونهاست. همه اونها دانا بودن، عالم بودن، به فرموده امام صادق علیه السلام عقل کاملی داشتن، اهل انصاف بودن، تمام حقایقی رو که یافته بودن، حالا از طریق وحی، از طریق عقل، از طریق شنیدن، از همه اون حقایق رنگ گرفته بودن و خودشون رو با همه اون حقایق دریافت شده هماهنگ کرده بودن. از جمله دستورات مهمی که به پیغمبر اسلام در قرآن داده شده همین معناست: و تبع ما یوها الیک، حبیب من، اون چه رو که بهت وحی میکنم از وحی شده من پیروی کن، اطاعت کن. این وحی من رو در زندگی خودت تحقق بده. از طریق دریافت عقل و شنیده هم در قرآن مجید می فرماید لمن کان له قلبون او علق السمع و هو شهید. کسانی هستند که آگاهی های خود رو و فهم خود رو و درک خود رو از طریق قلب پاکشون دریافت میکنن. او علق السمع، کسانی هم هستن که در مقابل حق متواضعن، گوش میدن، یاد میگیرن و هدفشون هم از یاد گرفتن شدنه، مستمع تنها نیستن. و قالوا سمعنا و اطعنا، اصل رفتیم، شنیدیم، فهمیدیم، حالا در مقام اطاعت برخواستیم. بل مؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله قالوا سمعنا و اطعنا. این کار پاکان عالم بوده که حقیقت رو برن بشنون و به رنگ اون حقیقت در آن. حالا یا از زبان کتاب‌های الهی که 114 کتاب بوده آخرینش قرآنه، یا از زبان پیغمبران، یا از زبان کسانی که دانش انبیا پیششون بوده، علم انبیا پیششون بوده و اولوالعلم قائمن بالقسط، صاحبان دانشی که اون دانششون رو به کار می گرفتن و به کارگیری اون دانش همه حرکات اونها رو با عدل هماهنگ کرده، یعنی یه زندگی داشتن که در این زندگی تجاوز به هیچ حقی نسبت به هیچ کسی از اونها سر نمی زده، قائمن بالقسط، چون ضد قسط تجاوزه. حتی این بزرگواران تو زندگی روزمره شون تا آخر عمرشون حیوانات رو هم مراعات می کردن. شما در فرمایشات امیر المؤمنین در نهج البلاغه می بینید او یکی از پاکان عالمه، در صف اول پاکان عالم هم هست، قسم میخوره، قسم جلاله، یعنی قسمی که بالاتر از اون دیگه در دین وجود نداره، قسمی که در فقه ما میگه اگر به راستی کسی این قسم رو بخوره در دادگاه ها باید قاضی قبول بکنه اون قسم رو. البته قرآن نهیم میکنه که یکی از گناهان کبیره قسم دروغه و کسی که قسم دروغ بخوره مستحق عذاب الهی. این از گناهان بزرگ شمرده شده. والیمین الکاذبه، به خصوص آدم بره در دادگاه قسم به نام خدا بخوره، والله، بالله، تالله، که حق با این آقاست یا با این خانومه، در حالی که میدونه حق نیست با او، و بیاد با قسم کاری بکنه که قاضی که علم نداره حق با کی، با تکیه بر قسم والله این حقی که مال زیده حکم بده بره به طرف امر. این سوگند دروغی که خود طرف اون انسان میخوره، یا شاهد میره سوگند میخوره، یا شهادت به ناحق میده، از مصادیق واقعی تجاوزه و گناه کبیرم هست. هیچ‌وقت خودم در مسئله حق از هیچکی نباید رو در بسید. قرآن مجید میگه حرفتون که حقه، یا قسمتون که حقه، یا شهادتتون که حقه، گرچه به ضرر پدرتون، مادرتون و اقوامتون تموم بشه مانعی نداره. این عبادته، عبادتی که شما بیایی این مالی که به ناحق پیش پدرت در دادگاه قسم بخوری بدنش به صاحب حق، خب ممکنه 30 میلیون تومان از دست بابات بره، یا یه زمین که قصد کردن حالا قیمتی شده 100 میلیون تومان رسیده به مادر شما، حالا صاحب زمین ورثه زمین اومدن شکایت کردن، شما هم خبر داری زمین مال اوناست، اگر بری در دادگاه شهادت بدی یا قسم بخوری 100 میلیون تومان از جیب مادر میره. قرآن میگه بره، برو شهادت بده. این عدالته، این عبادته، این قسم راست، این شهادت درست، این پاداش داره پیش پروردگار. خیال نکنی حالا تا دادگاه رفتی قسم خوردی یا شهادت دادی پروردگار عالم محل بهت نمیذاره و چیزی بهت عنایت نمیکنه. وقتی زبان شما باعث بشه حق صاحب حقی به او برس، این عبادته، این خدمت به خلق پروردگار، این گره گشاییه، این حل کردن مشکل یه مشکل داره. مؤمنین واقعی هیچ وقت از حق رو بر نمی گردوندن گرچه به ضرر خودشون می شد یا به ضرر پدر و مادر. اول اقربین قرآن میگه گرچه به ضرر عمو، دایی، خاله، عمه، پسر عمو، پسر خاله، برادر، شوهر، خواهر تموم بشه. قرآن مجید میگه کونو قوامین بالقسط، پس زندگیتونو بر اساس عدالت برپا بکنی. البته ممکنه اجرای عدالت خب به یه طرف ضرر بزنه، خب ضرر بزنه. امیرالمومنین وقتی حاکم شدن دفترای بیت المال رو که دیدن خیلی پولا رو وزارت دارایی قبل از حکومت خودشون به ناحق پرداخته. حاکم مملکت گفته 10,000 درهم بده به فلان خانم، 10,000 درهم بده به فلان آقا، 100,000 درهم بده به فلان کس. یه مقدار پولا رفته تو جیب قوم خیشای حاکم، یه مقدار پولا رفته تو جیب استاندارا و یه مقدار پولا رفته تو جیب رفیقای حکومت. اومدن رو منبر همون روز اول اعلام کردن من تمام پولای بناحق داده شده رو بر میگردونم گرچه مهریه زنانتون شده باشه یا جهازیه دخترانتون. برای من مهم نیست این حق مملکت، حق جامعه است. شما مجوز نداشتی که این پولا رو ببخش؟ مجوز قرآنی و روش پیغمبر نداشتی که این پولا رو بدی به قوم خیشاد یا بدی به رفیقات یا بدی به افراد؟ کل مخالفت مردم مملکت هم با امیرالمؤمنین فقط به خاطر اجرای عدالت. مردم نه با علم امیرالمؤمنین مخالف بودن، نه با عبادت امیرالمؤمنین مخالف بودن، نه با قیافه امیرالمؤمنین مخالف بودن. مردم کشور بعد حاکم شدن امیرالمؤمنین با روش علی مخالف بودن. چرا؟ چون بعد مرگ پیغمبر سه حکومت قبلی مردم رو از جاده پیغمبر در آورد انداخت تو جاده شیطان. 30 سال مردم تو جاده شیطان زندگی کردن. این زندگی با وجودشون یکی شده بود، حالا امیرالمومنین میخواست این زندگی رو به هم بزنه، تبدیل به زندگی خدایی کنه، مردم رو به جاده حق برگردونه، مردم حاضر نشدن. تو داخل خود مملکت سه تا جنگ بر علیه او ایجاد کرد، ولی از حاکمان قبلی خیلی راضی بود. جمعیت داخل مملکت با حاکم اول نجنگ، حاکم دوم 12 سال حکومت کرد، خیلی هم مردم راضی بود. حاکم سوم هم حکومت کرد، مردم ناراضی بودن. در حکومت امیرالمومنین مردم ناراضی شد. چرا؟ چون حضرت در مقام تعطیل کردن همه گناهان بر اومد، در مقام تعطیل کردن ویلخرجی ها بر اومد، در مقام پس گرفتن اموال به ناحق رفته بر اومد، مردم هم تحمل نکردن. کار مخالفت به جایی رسید که از دل همون مردم نمازخون روزگیر ابن ملجمی بلند شد و اومد علی رو کشت. حرفش هم این بود میکشیمش که مردم راحت بشن، اینو در کتاب ها نوشتن، میکشیمش مردم راحت بشن. چی کار کردن اون مرد؟ قرآن مجید میگه خرید و فروش بسیار بدی کردن، دست به یه تجارت زدن، اما تجارتی که اصلاً براشون سود نداشت. چی کار کردن؟ اشتر و زلالت بالهدا، اومدن گمراهی رو در برابر هدایت خریدن. چند روزه دنیا رو با این پولای حرام به جای بهشت آخرت خریدن، حکومت شیطان رو در باطنشون به جای حکومت علی خریدن. فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین، تجارتشون نه این که سود نکرد، ضرر سنگینی هم کردن که دنیا رو با آخرت معامله کردن، خدا رو با شیطان معامله کردن، علی رو با چند روزه زندگی مادی و هوای نفسشون معامله کردن و در این معامله هیچ سود نمی کن. حالا این امیرالمؤمنین اومدن قسم جلاله یاد کرد، فرمودن والله اگر که بی نداره، میگن فرض محال که محال نیست، بر فرض که شدنی باشه، اگر لو اعطیت العقالم السبعه، عقالم السبعه، اگر 7 جغرافیای آفرینش شد، نفت و استان زمین، اگر 7 جغرافیای عالم رو به ما تحت افلاکها با هر چه ثروت در این 7 جغرافیا وجود داره، هیچکی هم نمیتونه محاسبه کنه، نه طول و عرض این 7 جغرافیای هستی رو میشه محاسبه کرد، الانش هم نمیتونن محاسبه کنن. همین چند روز پیش تو اخبار علمی حتما شنیدید که یه گودال سیاهی رو پیدا کردن در فضا که هم ستارگان رو هم نور رو به درون خودش میکشه و فرو میبره، هیچکی هم خبر نداره این ستاره و نوری که میولعه کجا میره؟ نوشته بود میگفتن یعنی فاصله این گودال تاریک تا زمین 700 میلیون سال نوری، یعنی یه کسی از زمین را بیفته تا بخواد به کنار اون گودال برسه ثانیه 300 هزار کیلومتر را بره 700 میلیون سال بعد میرسوند. کسی جغرافیای اقلیم رو نمیتونه محاسبه روید ثروتی که در این هفت اقلیم. جدیدن میگفتن تو اخبار علمی ستاره‌ای رو کشف کردن، الماس خالی، ممکن حالا اون ستاره چند برابر کره زمین باشه، باید برن همین ستاره رو بیارن ایش زمین تیکه تیکش کنن، چقدر ثروت. و امیر المؤمنین میگه والله اگر هفت اقلیم جغرافیای هستی رو به علی بدن، به ما تهدف لاکه ها با همه ثروتی که زیر خیمه این هفت جغرافیای جهان، و بعد به من بگن علی ما یک کار از تو میخواییم، مزدت هم این یک کار، مزدت اینه هفت اقلیم جغرافیای عالم با کل ثروتش مال تو این مزد، اول بگیر بعد این کار رو انجام بده. چون خودش هم میگه لو اوتی تو، اگه به من بدن و بعد از من درخواست بود اول بپرداز، حالا لو فرض که بپرداز بگن مزدت رو دادیم، حالا کاری که ازت میخوایم انجام بده و اون کار این که یه مورچه پوست یه جویی رو، نه خود جور، پوست جور، این مورچه به دهن گرفته برای زمستونش داره میبره تو لانه، تو برو با این نوک انگشتات پوست جور رو از دهن مورچه بگیر، مزدش هم این باشه، والله من زیر بار این ظلم به مورچه به این قیمت نمیرم. ما میگیم شیعه این علی هستیم، هر جای مملکت میریم همه میگن، زورخونه میریم همه میگن یا علی، خیلی ها خداحافظی با هم میکنن میگن یا علی، خیلی ها تو تلویزیون سخنرانی میکنن میگن یا علی، به هر کی میگه علی رو دشمن داریم میگه خدا نکن، علی رو دوست داریم میگه بله، اما از حیات و زندگی و نکات امیرالمؤمنین در زندگیش چقدر در ما شیعه ها هست، چقدر تو روایات ما که میگن ممتازترین انسان ها شیعه هستن، جهان فعلی 2 میلیارد خورده مسیحی داره، همه هم مشرک، همه این 2 میلیارد مسیحی طبق آخرین آیات سوره مائده اهل جهنم، 1 میلیارد شاید بیشتر بودایی تو دنیا باشه که همه بت پرستن، یه تعداد زیادی بیش از نزدیک بیش از 1 میلیارد در هندوستان متدین به 15 میلیون مذهب باطلن که عمده ایشون گاو پرستن، یه عده‌ای هم تو دنیا در 15 میلیون تو شرق و غرب یهودی هن و صهیونیستن، اینا هم که اهل جهنم، یه میلیاردی هم واقعا قلبن مرید ابوبکر و عمرن، اهل تسننن، میگن حق با عمر، حق با ابوبکر و تابع عمر و ابوبکرم، تابع واقعی، تابع انقدر وابسته به عمر و ابوبکرن که شما در مدینه اگه دقت کنین گاهی میان چشمشونم پر عشق میشه کنار قبر ابوبکر و عمر تو مسجد النبی، واقعا به خدا التماس میکنن خدایا قیامت ما رو با ابوبکر و عمر، ما هر جا اونا رو میبری ما رو ببر. خب معلومه کجا میرن، اینم یه میلیارد عمری و ابوبکری. یه تعدادی هم در جهان کمونیست بودن که به هم پاشیده، هنو دینی رو قبول نکردن اما به هم پاشیده، ولی بی مسلک اونا هم که میرن جهنم. تنها اهل بهشت میمونه شیعیانی که در ایران و عراق و یه مقدار در افغانستانن، اینا پیغمبر میگه اهل نجاتن. شیعه بالاترین و بهترینشونم در ایرانن که شما میبینید با چه وضعی به سر میبرن. بسیاریشون به انواع گناهان گرفتارن، جووناشون به روابط نامشروع گرفتارن، کاسباشون به ربا گرفتارن، چشمدارا به چشمچرونی گرفتارن، زبوندارا به دروغ و غیبت و تهمت گرفتارن. جای ما کجاست در بهشت؟ این گناهان که همه باعث میشه افراد ببره جهنم، خب با این همه گناه جای ما کجاست؟ ما ممتازترین مردم کره زمینیم که اینقدر آلوده ایم، خیابونامون، ماشینامون، هواپیماهامون، فرودگاهامون، پارکامون، مراکز علمیمون آلوده به گناه. این که حرف نداره، کسی نمیتونه منکر بشه. واقعا ما اهل نجاتیم، یعنی این دلخوشی که به خودمون در درون خودمون داریم این دلخوشی حقیه. یه سه خط شعر شیخ بهایی داره خیلی قشنگه، اگه یادم باشه بخونم خیلی عالیه. میگه که جد تو آدم بهشتش جایی بود. خب این که متن قرآن، قل یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، حالا هر بهشتی بوده که یقینا بهشت بعد از قیامت نبوده، چون اون بهشت عناصرش برای ساخته شدن اعمال خوب مردم. زمان حضرت آدم اون بهشت نبوده، با ایمان و عمل صالح انسان شروع شده به ساخته شدن. الانم تموم نی اون بهشت، یعنی ادامه داره. هر مقدار عمل صالح و اخلاق پسندیده بفرستن مردم، اونجا میشه مصالح ساختمون بهشت. حالا هر بهشتی بود، خدا یه دونه بهشت که نداره. جد تو آدم بهشتش جایی قدسیان کردن دهر او سجود. چند تا فرشته به آدم تواضع کرد؟ چند تا؟ ما تعداد فرشتگان رو نمیدونیم. من یه روایتی رو در کتاب شریف المیزان علامه طباطبایی دیدم که ایشون هم این روایت رو از کتاب بسیار با عظمت کامل و زیارات نقل کردن که هر شب از زمانی که حضرت حسین شهید شده و دفن شد، هر شب امام صادق می فرماید 70,000 فرشته به زیارت ابی عبدالله نازل می شن، اول غروب اول طلوع هم بر می گردن و دیگه تا قیامت نوبتشون نمی شن. چه تعدادی به آدم سجده کردن طبق قرآن؟ خدا می فرمد فسجد الملائکت و کلو، هر چی فرشته داشت. این شخصی جد تو آدم بهشتش جایی بود، قدسیان کردن بهر او سجود، یک گناه چون کرد، یه دون اونم تازه فقهای شیعه، علمای شیعه اهل دل میگن این که بهش گفتن به این درخت نزدیک نشو، این نهی مولوی نبوده، نهی ارشادی بوده. مثل دکتر که به مریض میگه شما 10 روز شیر نخور، البته های بخوره نمیمیره مریض، ولی میگه نخور، خوبه نخور. نه مار که خلاف کار بهش زدن، فقط مار که تمرد زدن، گفتن این نهی خوب ما رو و مفید ما رو گوش نداد. هلاک که نشد، کافر که نشد، نابود که نشد، جهنمی که نشد، فقط گفتن عصا، تمرد کرد، بهش گفتیم نکن انجام. اینو تو شعر مجبور بوده اسم گناه روش بذار. یک گناه چون کرد گفتندش تمام، یعنی همه فرشتگان، مذنبی مذنب، برو بیرون خراب، تو که حرف خدا رو گوش ندادی، با اینکه نهی ارشادی بوده و دشمنم نشدی، کافرم نشدی، جهنمی هم نشدی، اما همین که حرف محبوب ما رو گوش ندادی، هم از چشم ما افتادی، هم از چشم خدا، از چشم رحمت خدا، برو بیرون، مذنبی مذنب، برو بیرون خرم. بعد بر میگرده به ما میگه، میگه تو طمع داری که با عمری گناه داخل جنت شوی، ای روسیا بابات یه دونه خلاف کرد، خلاف به اون معنا، یه تمرد کرد، انداختنش بیرون، رو درباسی هم نکردن. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، بدانید شهوات غلط شما، خواسته های غلط شما، رفیقای بد شما، گمراه کنندگان در جامعه، فقط هدفشون اینه شما رو که لایق بهشت خدا این از بهشت بیرون بندازن. کما اخرج ابویکم من الجنه، چنانچه پدر مادرتون رو انداختن بیرون. چرا میخوان برین جهنم؟ کی از گناه سود کرده؟ چرا میخوان خدا رو نسبت به خود غضبناک کنید که شما رو آفریده و از رحم مادر تا اینجا همه جور پذیراییتون کرده، مواظبت کرده، نون او رو میخورید، چرا به دیگری دست میدید؟ نمک او رو میخورید، چرا زلفتون رو به زلف دشمن او گره میزن؟ والله قسم اگر 7 جغرافیای هستی رو با همه ثروتش رو به علی بدن اول و بعد پیشنهاد کنن یه پوست جو رو از دهن مورچه بگیر، من این معامله رو نمی کنم، این خرید و فروش رو نمی کنم، این جا به جایی رو انجام نمی دن. گفتم شیعه، یاد این داستان کوتاه افتادم، حیفم میاد براتون نگم. به محضر مبارک حضرت صادق مشرف شد، گفت یبن رسول الله، تو این شهر مدینه یک گروهی رو ما میبینیم به هر گناهی وارد، هیچ امتناعی ندارم، رابطه نامشروع با دختران و زنان نامحرم دارن، حروم میخورن، اخلاق فاسد دارن، کار بد میکنن، خطا میکنن، به حق مردم میتازن. یبن رسول الله، ما با اینا روبرو شدیم، بهشون گفتیم این همه گناه، این همه معصیت، این گناهان خودش آتش فردای قیامته، نه اینکه باعث آتش. قرآن مجید میگه گناه خودش آتش فرداست. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اونی که داره مال حروم میخوره داره آتیش میخوره، نه این مال حرام سبب آتشه، خود مال آتشه، ولی چون تو دنیاست به صورت آتش خودشو نشون نمیده، وارد عالم بعد که میشه از هر عضو گناهکاری آتش شعله میکشه. اما به ما دهن کجی میکنه تو امر به معروف و نهی از منکر، بر میگردن یبن رسول الله به ما میگن برو بابا پیکارت، ما شیعه جعفر صادقیم، حالا هزار جور گناه هم داریم، فردا امام جعفر صادق دست ما رو میگیره و از ما شفاعت میکنه. و خیال کرده بودن اینا امام صادق اداره بیمه گناه وا کرده در مقابل خدا. گفت وقتی من برای امام صادق این قضیه رو تعریف کردم دیدم حضرت تو نشستنشون جا به جا شدن، رنگشون پرید، خیلی ناراحت شدن. اول به من فرمودن اینا میگن ما شیعه چزه بود، دروغ گفتن، والله که قسم جلال است لیسو به موالنا، اینا شیعه ما نیست. چی شیعه ماست؟ حضرت منحصر کردن افراد، نه هر کی ادعا کنه من شیعم شیعه است. امام با لفظ انما منحصر کردن، انما در ادبیات عرب دلیل بر انحصاره، یعنی حضرت فرمودن پشت این انما هر چی میگم شیعه ما فقط اینان، کسی دیگه نیست. انما شیعت و جعفرن من اف و بطنه و فرجو، شیعه ما کسیست که شکم و شهوتش تا بمیره آلوده به حرام نمیشه. سه شیعه ما با حرام آشتی می، شیعه ما حق کسی رو نمیخوره، مال کسی رو نمیخوره، مال مردم مال مردمه، حق مردم حق مردمه، پوست جو حق مورچه، کاه حق گاوه داره میخوره، شیعه ما از حق کسی رو نمیخوره، دهنش باز نی برای بردن حق کسی. بله شیعه ما دهنش باز، یاکلون حلالن طیبا، محصول کار خودشو میخوره، یا ارث پاکی بهش رسیده نشسته کنارش میخوره، یا هدیه پاکی بهش دادن، یا به یه شکلی که خودش خبر نداره خدا روزیشو داره میرسونه. ما عجله میکنیم، خیال میکنیم از حلال نمیرسه، میزنیم به کانال حرام. یه وقتی که از روحانیون برای من تعریف کرد، گفتش که ساعت شاید 3 بعد از ظهر بود، خانومم گفت امشب هیچ چی نداریم، هیچ، بلند شو برو چیز بخر بیار، مثلا پنیر، ماست، گوشت، نون. گفتم چش. اومدم بیرون، پول یه دونه نونم نداشتم، هیچ. آدرس خونش هم داد، گفتش که خونمون حدودای خیابون آبمنگل تهران. گفت خیلی هم با نشاط، اصلا به خانومم هم نگفتم که تو حالا پنیر میخوای، گوشت میخوای، دن میخوای، چایی میخوای، ما پول یه نون تافتون هم نداریم بخرد. ولی بهش نگفتم، یقینم گشتم که من روزی خور خودام، خودام به خودش واجب کرده روزی منو بده. زمان مرحوم آیت الله حائری مرد بزرگی بود که امامم تو سخنرانیاش گاهی یاد میکرد از ایشون، مرحوم آیت الله شیخ ممتقی بافقی که 90 سالم زندگی کرد، خیلی مرد بزرگی بود. میگفتن هر روز به پروردگار میگفت این آشیخ هنوز جم میخوره، روزی جم بندرم تو در قرآن به خودت واجب کردی. ما من دابتن فل ارز الا علالله رزقا. میگو هر روز صبح که بیدار میشد به خدا میگفت منو دارم جم میخورم، وقتی مردم دیگه روزی ندارم، اما الان که جم میخورم دارم. گو اومدم تو خیابون ری، که خود فکر کردم برم طرف شوش، دیدم به نظرم نیومد برم طرف مولوی، بازم به نظرم نیومد برم. گفتم که برم طرف سرچشمه، یعنی دلم گواهی نداد نه به طرف شوش برم و نه به طرف مولوی. پیاده، تو پیاده رو خیلی آقاوار شروع کردم اومدم. از دوراه مهندس رد شدم، از دردارم رد شدم، حدودای بین دردار و آبشار دیدم یه نفر از اون طرف خیابون با ناراحتی دوید جلوی منو گرفت، گفت آقا فقط خدا تو رو رسوند. گفتم ما رو کجا رسونده خدا؟ گفت آقا ما یه ختم مهمی تو این مسجد داریم، واعظ ما نیومده، ما آبرومون داری میره. خداوند متعال اون واعظ رو تو خونش به خواب انداخته بود، یادش رفته بود به زنش بگه من امرو ختم باید دارم، منو مثلا سه بیدار. اون خواب، اینم زنش بهش گفته شب هیچی نداریم برو خرید کن. گو ما رو بردم تو مسجد و یه 10 دقیقه مونده بود به منبر، نشسته بودیم یه منبر خوبم تو مغزمون جور کردیم از آیات قرآن و معاد و رفتیم منبر. این قدم این منبر به نظر اینا خوب اومد و مجلسشون آبرومن برگزار شد، اومدیم پایین 2 برابر یه ختمم به ما پول دادن، اومدیم خونه دیدیم با این پول 3-4 روز میتونیم زندگی کنیم. شیعه ما دهنش برای حق هیچگی غیر حلالی که خدا میرسونه باز، و شیعه ما تو شهوت هم دله نیست که حالا قناعت نکنه به حلال خدا بیفته به رابطه نامشروع و عمل خالقه. شیعه ما خدا رو بندگی میکنه و رجا ثوابه، به پاداش خدا امید داره، میدونه خدا عملش رو ضایع نمی کنه و خوف عقابه، از عذاب قیامت هم می ترس. ببینید اینا نکات زندگی پاکان. فردا قبل از اذان ظهر 72 نفر که در پاکی خوبی به فرموده حضرت حسین در تاریخ عالم نمونه نداشتن، وارد کربلا میشه. اینا رو دعوت کرده بودن به مهمانی، تو نامه هاشون هم نوشته بودن، متن نامه هاشون و کتابا نوشتن که به حضرت نوشتن بهار خوبی داشتیم، باران خوبی بارید، چشمه ها را افتاده، رودها پر آبه، باغ ها آباده، ما از شما دعوت میکنیم شما بیا کوفه و اگر نیای فردای قیامت جلو جدتو میگیریم. میگیم ما امام خواستیم حسین نیامد. 18,000 نامه اون و امام بر اساس این نامه ها. اما این امضا کنندگان مهماناشونو تو بیابون پیاده کرد. طبیعیه که بچه ها به هم بگن مگه ما رو مهمونی دعوت نکردن اینجا چرا؟ اونایی که مهمون دعوت میکنن خب خونه در اختیار مهمون میذارن، سفره بر مهمون میندازن، اینا چرا با شمشیر و تیر و نیزه به استقبال ما اومدن؟ حالا این 8 شبانه روز به این مهمونا، به این بچه ها، به این دخترا، به این خانوما چی گذشته دیگه معلومه. این مهمان ها رو نگر داشتن تا کی؟ تا روز هفتم محرم که آب رو هم به روشون بست، از آب هم مزایقه کردن کوفی، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا تا روز عاشورا شد. این 30,000 نفر میزبان دعوت کننده به این مهمونا حمله کردن، سرها رو از بدن جدا کردن، دستهای مهمونها رو از بدن قطع کردن، به گلوی بچه شیرخوارشون تیر سه‌شعبه زدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا